بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. در ارتباط با همه عبادت هامون، مسئله ای که باید رعایت کنیم این است که اون عبادت به خاطر تقرب الله باشه، نیتمون بندگی، تذلل، کوچکی در پیشگاه خداوند متعال و اون کار را قربتاً الله انجام بدیم. روزم همینطور، انسان در ارتباط با روزه‌ای که می‌گیرد باید توجه داشته باشد که خدایی نکرده ریایی در کار نباشه، سمعه نباشه، یعنی به جهت این که مردم تعریف کنند، بفهمند که روزه می‌گیرم پس من چنینم چنانم. خیر، لذا این مسئله رو هم تذکر دادم. فردی که روزه می‌گیرد باید آن را به قصد قربت انجام دهد و در قصد خیش اخلاص را رعایت کند، مثل بقیه واجبات و عبادات. البته در روزه به طور معمول باید گفت که زمینه اخلاص خیلی بیشتر، به خاطر اینکه میتواند انسان تظاهر کند به روزه گرفتن ولی مخفیانه روزش بخوره. به قول یک کسی میگفت تشنه شده ولو تو دستشویی میتونه بره آب بخوره. پس وقتی که برای خدا نباشه راه فرارش زیاده، ولی در روزه گرفتن زمینه اخلاص جدی است. اینه که با کمی توجه انسان از همه انگیزه های غیر الهی خودش را دور کند و قربتن الله. ولذا در اون خطبه‌ای که از بی بی حضرت فاطمه علیها السلام نقل شده و برای احقاق حقشون در ارتباط با مسئله فدک مساله احکامو که بیان کردن و صومه تثبیتن لل اخلاص، یعنی خداوند متعال روزه را قرار داده تا اون حالت اخلاص تثبیت بشه، چون میتواند در روزه اینجور عمل بکنه، تظاهر به روزه ولی روزشو بخوره. این زمینه در روزه زیاده. انشاءالله در همه کارهامون خداوند متعال توفیق عنایت کند که اخلاص را غفلت نداشته باشیم، که اگر اخلاص نباشه پوچ میشه کار، هر چند به ظاهر جلوه‌ای داشته باشد، هر چند به ظاهر عظمتی داشته باشه، ولی اگر اخلاص نباشه باطنش باطن نادرستی است و به نتیجه درستی نخواهد داد. صلواتی بر رحمت کنید. از استغفار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که تعلیم دادن به شخصی که به محضر حضرت رسید، و همیشه این چند جمله ابتدای صحبت تکرار می شود. از نظر مالی در مضیقه بود، گفت عیالمندم از نظر مالی در مضیقم، عنایت کنید و دستوری مطلبی که من از این مضیقه بیرون بیام. فرمودن استغفار کن. عرض کرد استغفار میکنم، استغفار کردم. فرمودن با این استغفاری که من تعلیمت میکنم استغفار کن. استغفاری تعلیمش کردن و براش نوشته شد سلام علیکم، و اون استغفار رو ادامه داد و وضع مالیش خیلی رو به راه شد، که در روایاتمون از آثار استغفار جدی یکی همین رفع گرفتاری های مالی است. مخصوصا در حدیثی هست، غیر از حدیثی که از حضرت سوال کرد که چه کنم که در دنیا و آخرت با شما باشم، فرمودن استغفار کن و سوره انا انزلناه زیاد بخون. غیر از اون در مورد دیگری هست که سوال کرد چه کنم از نظر مالی وضعم بهتر بشود، باز فرمودن استغفار کن و سوره انا انزلناه رو زیادتر بخون. در هر حال استغفار آثار مهمی داره، یکیش این از این استغفار استفاده می کردیم. به فراز 17 این استغفار رسیدیم. اللهم انی استغفرک لکل ذنب استقللته او استصغرته او استعظمته و توردت فیه. به این فراز شریف رسیدیم. قبل از این که از این استغفار با توضیحاتی نسبت به فرازها بهره بگیریم، معمولا یکی دو تا حدیث مقدمتا مربوط به بحث می‌خوندیم. اون چه امروز به عرضتون میرسد اینه که این استغفار با حال تضرع طبیعی است که خاصیتش بیشتره. یعنی گاهی انسان دعا میکنه، حالش حالت معمولی است، دعا میکنه بسیار خوب، ولی گاهی به خصوص حالت زاری، تضرع، استکانت و هرچه بیشتر خضوع و خشوع همراه با اون دعا هست، اون وقته که خیلی مهم و اساساً از چیزهایی که بسیار بسیار ارزنده هست و شایسته است که از خدا بخواهیم و در جهت اون حالت درخواست داشته باشیم و سعی کنیم که حالات دعاهامون اونچنون باشه، حال تضرعه، با زاری، با خضوع، با خشوع از خداوند متعال خواستم. اونقدر این مسئله تضرع که همه میفهمیم تضرع یعنی چی دیگه، تضرع یعنی زاری کردن، گدایی کردن، در حالتی که انسان خودشو کاملا کوچک ببینه، ضعیف ببینه، همچنان که هست مسکین ببیند، مستکین ببیند، خودش را هرچه بیشتر در پیشگاه پروردگار خاضع خاشع، اون وقت از خدا درخواست بکنه. دعاها، استغفارها که همراه با تضرع باشه. خیلی مسئله تضرع در دینمون مهمه. در آیات شریفه قرآن موارد زیادی است که این مسئله تضرع مطرح شده، از جمله سوره مبارکه انعام هست. در سوره مبارکه انعام آیه 43 و آیه 63 مربوط به این مسئله تضرع مناسب هست که به عرضتون برسد که بدانیم چقدر مهم است که این حالت رو انسان داشته باشه. عرض کردم آیه حدوداً 43 و 63، حالا همون آیه 43 هم که بخونیم برای مطلبمون کفایت بکنه که چقدر تأکید بر این جهت در روایات شده و در بیانات قرآن کریم هم به صورت‌های مختلف، و از جمله گفتیم سوره انعام آیه 43. آیه شریفه اینه که اینجا آیه 42 هست و حالا آیات گاهی رقمش یکی دو تا فرق میکنه در به اصطلاح قرآن‌های مختلف. ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. خیلی عجیبه. یعنی خداوند مهربان، پروردگاری که لطف و مهربانی حضرت حق حدی نداره، از تصور ما بیرون است. رحمت حضرت حق، لطف حضرت حق مشخص، مهربانی حضرت حق بر اساس رحمتش هستی را آفریده که در ارتباط با سر خلقت اصلا چرا خدا آفریده؟ خدایی که نیاز ندارد، احتیاج ندارد، بیافریند برای این که با اون چه میافریند قدرت پیدا کنه، معنا نداره. بیافریند برای این که با اون چه که میافریند انس پیدا کنه، معنا نداره. بیافریند برای این که با اون چه که میافریند دشمنی که داشته باشه اون دشمنشو نابود کنه، معنا نداره. هرچه از این قبیل چیزها بگیم که سر از نیاز در می آورد، در ارتباط با خداوند متعال بی‌معناست. چرا آفریده است؟ آفریده است برای این که لطف کنه، به خاطر رحمت که در اون آیه شریفه دارد که ولذالک خلقهم، یعنی وللرحمت خلقهم. خدای مهربانی که اساس این هستی و خلقت را بر اساس مهربانی و لطف انجام داده و همه زمینه های لطف رو فراهم کرده، نعمت های فراوان داده و از جمله نعمت های فراوان شخصیت رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مبعوث شدن بر همین اساس و بقیه مسائل از این قبیل. حالا این خدای مهربان می‌فرماید ما بعضی از امت‌ها را به بعثا ذرا، یعنی به گرفتاری، به ناراحتی گرفتیم، براشون بلا فرستادیم، ناراحتشون کردیم، به ابتلا و ناراحتی های مبتلاشون کردیم، فأخذناهم بالبأساء والضراء، به گرفتاری ها، به ناراحتی ها. چرا؟ لعلهم یتضرعون، به خاطر اینکه اینها، لعلهم یتضرعون، به خاطر اینکه اینها تضرع کنند. خیلی عجیبه که خداوند متعال بندهش را، خدای مهربانی که مهربانیش کدیم حدی نداره از نظر ما، اندازه ای نداره از نظر تصور ما. این که میگم از نظر تصور ما، به خاطر اینکه صفت رحمت صفتی است که از صفات فعل است، از صفات ذات نیست که لایتناها باشه. اون یک بحث علمی خاصی داره که حالا مناسبی است مطرحش کنیم که علم خداوند متعال لایتناهاست، قدرت خداوند متعال لایتناهاست، صفات ذاتی پروردگار لایتناهاست، اما صفات فعل خداوند متعال این تعبیر اونجا مناسب نیست. بلی از نظر تصور ما، از حد تصور ما بیرونه، ولی محدوده. مسئله رأفت حضرت حق، رحمت حضرت حق، این از صفات فعل، لذا قابل سلب است و قابل اثبات. خدا رحم کرد، رحم نکرد. هر صفتی که قابل سلب و اثبات باشه اون صفت فعل است، با ممیزها و شاخصهایی که در خود احادیث و بیان بزرگان آمده است. لذا این صفت به این صورتی که عرض کردم در ارتباط با این صفت تعبیر اینچنین درسته که از نظر تصور ما حدی براش نیست. لذا این تعبیر رو من معمولا با کلمه تصور ما میگم، به جهت اینکه از صفات فعل است نه از صفات ذات، کنجا همون لایتناها را معمولا ازش استفاده میشه. حالا یک داستان مختصری بگم که همین اول صحبتمون هم جوری نشه که شما خسته شده باشید. امروز بعضی از آقایون هم که تشریف آورده بودن، اگر خب افاضه میکردید شما آقا، مثل که آقایون شاید بگم راحت تر از جهتی بودن آجای نعوی جناب عالی، و منطقه دیگه حالا معمول برای اینه که بیاین اینجا ریاضت بکشید، اینه صلواتی مرمت کنید. یکی از این سفرهای خارج خاطرم میاد، کینیا و آفریقا اونجا بود، برام بود به جمعی از شیعه‌ها اونجا سری زده باشیم با بعضی از به اصطلاح آقایونی که در ارتباط با این مسائل بودن. این صحبته بی مبالغه 25 سال قبل. اون وقت از نقطه به یک نقطه دیگه که میخواستیم بریم، وسائل هواپیماهای معمولی نبود، راه هم نسبتاً زیاد بود. یک کسی که میزبان جمع بود، من دکتر توفیلی بودم و بعضی که خب ارتباط داشتن درست اونجاها از رفاهای اونها بود، یکیشون مردی بود در حدود 40 سالش بود، جوانی بود هنوز، اما یه هواپیما شخصی هم داشت. گفت با هواپیما ما برید اونجا. گفتیم باش. هواپیما اونقدر کوچیک بود که چند نفری که بودیم تقسیم شدیم، قرار شد بعضی بریم بعضی بمانیم، باز برگردیم. بالاخره با این هواپیمای کوچیک حرکتیم. در این بین میزبانی که داشتیم با این خلبان شروع کردن صحبت. اون آقایی که ما در خدمتشون بودیم موشنم تو همون هواپیما شروع خواب بودن، خیلی راحت بودن. منم دیدم این هواپیمای بالا پایین میره دو یک مقدار بعدش مناسب نیست و خلاصه هیچ ذکر بگفتم لا اله الا الله سبحان الله الحمدلله تحسنت بالملک الحی الذی لا یموت و یحیی. و اون آقای میزبانمون با آقای خلبان مشغول صحبت بود. یک ساعت هم طول پرواز بود، حدودا باید بگم بی‌مبالغه نزدیک سروبی اینا با هم حرف می‌زدن، این خلبان و این میزبان انگلیسی حرف می‌زدن، خب منم که نمی‌فهمیدم. من بالاخره حوصله‌ام سر آمد، به این آقای میزبانم گفتن چی صحبت می‌کنی با این آقای خلبان، یک سروب با هم دیگه صحبت می‌کنی، شما میگی اون میگه، شما میگی اون میگه. گفت یه بحثی شروع شده، این بحث ادامه پیدا کرده. گفتم چی؟ گفت این آقای خلبان میگه که شما که قائل و هممون که قائلیم به این که خداوند متعال قدرت دارد بی نهایت، علم دارد بی نهایت، رحمت دارد بی نهایت، صحیح نیست. یکی از اینوی که میگید بی نهایت به تعبیر او میگه باید قربونی کنید، یا علم نهایت نداره، یا قدرت بی نهایت نیست، یا رحمت. چرا؟ به خاطر اینکه اینهایی که جهنمی شدند و خلق شدند و برای جهنم همیشه باید گرفتار بشن، خدا میدانست تو این خلقت یه همچه چیزی هم پیش میاد یا نه. اگر نمیدانست پس علم علم لایتناها نیست. میگید میدانست، خب خلقت این چرا؟ قدرت همینطور، اگر میگید میدانست و به اصطلاح و میتوانستم که این کار رو نکنه ولی در این حال کرده این کار را، قدرت هم لایتناهاست، میتوانست که این رو خلق نکنه اما خب خلقش کرده. قدرت هم لایتناها و میگید لایتناها، رحمت هم بگید لایتناها، هر سه لایتناها با خلقت این سازگار نیست. یا باید بگید نمیدونست که تو این خلقت این در میاد که میگید میدونست، یا باید بگویید که نمیتوانست که این رو تو این خلقت خلقش نکنه تو این برنامه خلقت که میگید که قدرت لایتناهاست و میتونست خلقش نکنه، یا باید بگید که میدانست و میتوانست رحمتش رحمت لایتناها نیست که این رو باز خلقش کرده، رحمت محدوده. اونم که شما میگید که نه رحمتم لایتناهاست. هر سه لایتناها با خلقت این فرد جهنمی که خالد در جهنم است چجور سازگاره؟ این اشکال کرده. من دارم جواب بدم، هی من جواب میدم اونم یه چیزی میگه. همین تو طول کشید در نزدیک سرم. گفتم حالا یک کلمه بهش بگو، من توی هواپیما حال حرف زدن ندارم. بعد که خانه رفتیم اونجا ادامهش بدیم، این یک کلمه بهش بگو، بگو قدرت لایتناها، علم لایتناها، رحمت نه، رحمت مقید به حکمت است، رحمت در ارتباط با مواردی است که حکمت باشه. به این جمله را از حضرت سجاد علیه السلام داشتم با این تعبیر که در صحیفه حضرت سجاد علیه السلام داره که یا من تقریبا عبارت اینه که لا یرد و حکمت حل وسائل، یعنی وسیله ها، درخواست ها، تضرع ها، هر چی که باشه حکمت خدا رو نمیتونه عوض کنه. یعنی اگر چنون چه در موردی رحمت حکمت نداشت اصلا، اونجا رحمت مطرح نمیشه. رحمت هم مقید است به حکمت. لذا اگر در موردی حکمت در کار نباشد در ارتباط با رحمت، مثل مسائلی که در ارتباط با همون مخلدین در آتشن که بحث مستقل خودشو داره، اون وقت اونجا خیر، اونجا رحمتی نیست، آتش هست و گرفتاری و ابدی هم گرفتار هستند. پس رحمت مقید است به حکمت. لذا من هی تو این تعبیران ممکن بودی که تو ذهنش بیاد که این وقتی رحمت میگه چرا میگه به تصور ما و اندازه فکر ما، یک جهتش این بود. حالا در هر حال با توجه به این که خداوند متعال این چنین مهربان است که از وصف ما بیرون، از تصور ما بیرون، در این حال میفرماید گاهی بندگانم را که گرفتاری ناراحتی میافکنند تا اینا تضرع کنند. یعنی این تضرع اینقدر براشون خوبه، اینقدر براشون مفیده، اینقدر خیر داره براشون. این آیه قرآن را میخونم، اینجور شد که ولقد ارسلنا الى امم من قبلک فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا. اگر چنونچه وقتی گرفتاری هایی که ما به سراغ مردم فرستادیم اینها حال تضرع پیدا میکردند، حالت زاری و درخواست و خضوع و خشوع پیدا میکردند، خداوند متعال اون گرفتاری ها رو برطرف میکرد. ولی جمعی ما به گرفتاری هم گرفتشون، ولی اونا تضرع هم باز نکردن، لذا گرفتاریشون ادامه پیدا کرد. چی خواستم بگم؟ خواستم عرض کنم که پس تضرع اینقدر مهمه. آیات متعددی در این زمینه هست که اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یضرعون هم داره. ما به سختی ها گرفتیمشون به خاطر اینکه اینها تضرع کنن. بنابراین در حالت دعا استغفار اگر انسان حالت تضرع داشته باشد، بسیار بسیار زمینه از برای عنایت پروردگار بیشتر خواهد بود. در این مورد این جمله مولامون امیر المؤمنین علی علیه السلام که در مجموعه شریفه نهج البلاغه آمده است نیز تصریح در این مسئله است که تضرع چقدر خوب و میتواند که کارساز باشه. در نهج البلاغه در خطبه 178 این بیان شریف آمده است که حضرت فرمودن لو ان الناس حين تنزل بهم النغم و تزول عنهم النعم فزعوا الى ربهم بصدق من نياتهم و وله من قلوبهم لرد عليهم كل شارد و اصلح لهم کل فاسق. خیلی عجیبه، بیان بسیار بسیار فوق العاده است که همه بیاناتشون فوق العاده است. حضرت چنین فرمودن اگر مردم لو ان الناس وقتی که گرفتاری به سراغشون میاد، و بعضی از گرفتاری هستش که قضا قطعی است باید انجام بشه، فرض کنید که حالا باید انسان بمیره، این حالا هر چه زاری کنه تضرع کنه که من اصلا نمیرم، این نمیشه، باید بمیره مرگ مثلا، و طبعا هم یه مقدار ناراحتی چیزی زمینش ممکنه باشه، مسئله نیست. ولی مواردی که این چنین نیست، حضرت فرمودن که اگر مردم وقتی گرفتاری بهشون نازل میشه و نعمت ازشون گرفته میشه، این کلید بسیار مهمی است، این بیان حضرت که دیگه هر که دلش میخواد که همه گرفتاریاشم برطرف بشه، یه راهش اینه، خداست و قدرت داره و مهربونم هست و وقت راهش هم اینه که آقا امیرالمؤمنین طبیعی به انسانیت دارم بیان میکنم. همین که متاسفانه نوعاً کمتر اینجوری هست پیش میاد، نوعاً همچه حالی نداریم، نوعاً یه همچه وضعیتی نداریم. حالا تمامش نکردم عبارت رو دقت میفرمایید. اگر مردم وقتی که نقمت یعنی گرفتاری برشون نازل بشه، حالا گرفتاری عمومی گرفتاری خصوصی وقتی نازل بشه و تزول عنهم النعم، نعمت های ازشون سلب بشه، گاهی نعمت امنیت از یک فرد سلب بشه، گاهی از یک جامعه و جمعیت سلب بشه، گاهی نعمت ثروت، ثروت خودش نعمتی است، از یک فرد گرفته میشه، گاهی از یک جامعه گرفته میشه و هکذا. نعمت هایی در ارتباط با شخص و جامعه وقتی گرفته بشه، اگر فزع او الى ربهم، فزع همین جزع و فزع، میگیم که جزع و فزع یعنی همون زاری کردن، تضرع کردن، اگر مردم تضرع کنن به سوی پروردگار با نیت های صادقه به صدق من نیاته، نه اینکه با زبونشون تضرع کنن، داد و فریاد کنند انسان به صورت تضرع اما دلش توجهی نداشته باشه، از نیتش حالت توکل به حق، حالت پناهندگی به حق را پیدا نکنه، نه از نیت حالت التجا، حالت اضطرار، حالت گدایی جدی در پیشگاه حضرت حق باشه. فزعوا الى ربهم به صدق من نیاتهم و ولهن من قلوبهم، و اینکه دلهاشون به طرف خدا حرکت کند، دلها به طرف خدا متوجه بشه به جد. اگر چنونچه فزع کنند و جزع کنند و نیت صادق و از حقیقت دل پناهنده به خداوند متعال بشوند چی میشه؟ لرد علیهم کل شارد، هرون چه از اونها گرفته شده باشه برمیگرده، خداوند لطف میکنه برمیگردانه. لرد علیهم کل شارد و اصلح لهم کل فاسد، همه مفاسدشون را تبدیل به مصلحت میکنه و خیر. بنابراین مسئله تضرع در پیشگاه پروردگار بسیار بسیار مهم. بخشی از چیزی که من تو ذهنم گرفته بودم عرض کنم، گفتم که همش بخوام بگم کل وقت گرفته میشه، به همین مقدار اکتفا میشه. حالا اگر این استغفارمون با تضرع باشه، گاهی گفته میشه مثلا که فریاد بزنید، چنین بگید، چنان بگید، اشکالی نداره از جهتی، گاهیش هم اشکال داره البته، ولی اونچه که مهم است اینه که حال داشته باشه انسان، یعنی تضرع داشته باشه به واقع، ولی آهسته، هرچندم آهسته، که خود قرآن هم بازگاهی فرموده است که بخوانید خدا را با تضرع و خفیه خفیه. بنابراین با این حال تضرع وقتم استغفار کنه، یعنی گناهاشو در نظر بگیره، یادش بیاد، یادش بیاورد از معاصی مختلفی که داشته، غفلت‌هایی که داشته، هر اون چه که ناشایست بوده، بعد به حقیقت از روی صدق نیت و با حالت توجه جدی از خداوند متعال درخواست کند بخششش را، درخواست کند لطف و عنایت خدا را، اون وقت این استغفار یک کیفیت بیشتری پیدا میکنه. بنابراین خواستیم استغفارمون خیلی مهم باشه، سعی کنیم در کیفیتش هم بیشتر توجه کنیم. بسیار خوب، همونطور که معمولی هم که بگیم استغفرالله خیلی خوبه، ولی با این خصوصیاتی که اجمالاً به عرضتون رسید، اون وقت است که فوایدش بیشتره. خب حالا بعد از این بخش اول صحبت، بخش دوم عرضمون در ارتباط با فراز 17 از این استغفار آقا حضرت امیر علیه السلام. عرض میکردیم انواع مختلف گناه ها با تفاوت هایی که دارد، که بسیار هم لطیف هست و دقیق هست، در این استغفار آمده. از جمله حالا این عبارتی که بخونیم: اللهم انی استغفرک لکل ذنب استقللته او استصغرته او استعظمته و توردت فی. بار پروردگارا خدایا استغفار میکنم تو را، از تو طلب خیر و رحمت میکنم در ارتباط با هر گناهی که لکل ذنب استقللته، کم شمردم، قلیل شمردمش. استقللته قلیل یعنی کم، استقللته یعنی کم شمردم. او استصغرته یا کوچک شمردم، صغیر یعنی کوچک، قلیل در مقابل کثیر، صغیر در مقابل کبیر. او استصغرته یا نه گناه را هم بزرگ شمردم، او استعظمته در عین حال نفس غلبه کرد، وارد این گناه شدم، خودم را افکندم در این گناه. و توردت فی. خب حالا اینجا این سه نوع گناه گفته شد: گناهی که استقللتو کم شمردم، گناهی که استصغرتو صغیر شمردم، گناهی که استعظمتو بزرگ شمردم. حالا تفاوت اینها با هم چی میشه در یک حد مختصری به عرضتون میرسد. اشاره شد در همین ترجمه که عرض کردم، گاهی انسان گناهی انجام میده و گناههای انجام داده، بعد میگه خب همش ما در عمرمون 4-5 تا گناه که بیشتر انجام ندادیم، 2-3 تا گناه که بیشتر، زیاد نیست چیه، 1-2 تا گناه کردیم، 3 تا گناه کردیم، کم به حساب می آورد، قلیل به حساب می آورد. استقللته گفتم که اینا خب زیاد نیست از نظر کمیت، استقللته در ارتباط با کمیت. دوم استصغرته در ارتباط با کیفیت، صغیر شمردم، یعنی گفتم که این گناه هرچه هست ولی گناه صغیر هست دیگه، چیزی نیست اینا، گناه ای کاش که گناه همه اینجوری باشه، صغیر شمردم و کوچک شمردم. پس استقللته در ارتباط با کمیت و استصغرته در ارتباط با کیفیت. از این گناهانی که این چنین است استغفار میکنم، که وقتی انسان گناه رو کوچک بشمره خیلی کارش مشکله، از اون گناهایی که گذشته از اون گناه مشکل هست، گناهی است که انسان کوچک بشمره. و در روایاتمون به این جهت درست توجه داده شده. یک صلواتی هم برامت کنید. از احادیث مربوط به این بخش از عرضم حدیثی است که در کتاب شریف کافی شریف جلد 2 صفحه 287 باب و استصغار ذنب، اونجا دارد که حضرت صادق علیه السلام فرمودن اتقوا المحقرات من الذنوب، گناهایی که گفته میشه اینا کوچیکه اونا هم فاصله بگیرید، تقوا داشته باشید، ترک کنید، بپرهیزید. فانها لا تغفر. اگر انسان گناه را کوچک شمرد و گفت اینا که چیزی نیست، اتفاقا همون گناه گرفته میشه، یعنی اخص میشه انسان بهش، سختگیری میشه. فانها لا تغفر. قلت و مل محقرات، گفتم آه گناه هایی که لا تغفر به خاطر اینکه محقراتن، چی این گناه ها؟ حضرت فرمودن که الرجل یذنب الذنب فیقول توبالی لولم یکن لی غیر ذلک. گناهی مرتکب میشه میگه خوش به حال من اگر غیر از این نباشه، دیگه این که چیزی نیست، که غیر از این معصیت، معصیتی دیگه نداشته باشه، این که چه مهم نیست، که این که چیزی نیست، این که مهم نیست، کوچکش میشمرد. این گناه اگر به همین صورت بماند و انسان توبه نکند، از گناهایی است که زمینه عدم غفران رو داره، یعنی بخشش در ارتباط با این گناه بناست که مطرح نباشه. حالا عفو خدا مسئله آخریست و عفو الهی اون باب دیگریست. و باز در همین باب این حدیث شریف هست، سمعت ابوالحسن علیه السلام یقول لا تستکثروا کثیر الخیر ولا تستقلوا قلیل الذنوب فان قلیل الذنوب یجتمع حتی یکون کثیرا و خاف الله فی السر. مربوط بحث دیگری است. اون چه مربوط به صحبتمون هست در همین صفحه‌ای که گفتم، صفحه 287 و جلد دوم از کتاب شریف کافی، این چه این است که لا تستکثروا کثیر الخیر. اگر به نظر خودتون کارهای خوب زیادی انجام دادید، زیاد به حساب نیارید. اگر میخواید موفق بشید، نگید خب خیلی کار خوب انجام دادم. توقف میآورد، گاهی اوج میآورد، که انشاءالله تو اون فراز بعدی، فراز بیستومه، فراز بیستوم که برسیم، اونجا قوقاییست از گناههایی که اقسامش رو حضرت فرمودن، خیلی عجیبه، فوق العاده عجیبه اون فراز بیستوم که امروز دیگه بهش نمیرسیم، انشاءالله روزه بعد هست، اونجا مطرح خواهد شد. لا تستکثروا کثیرا الخیر ولا تستقلوا قلیل الذنوب، این مربوط به صحبتمونه، و کم نشمرید گناهایی که به نظر معمول کمه. از نظر عادی گفته میشه خب این چیزی یکی دوتا گناه انجام شده، فان قلیل الذنوب، اگر اینجور فکر کردید کم به کم این گناه زیاد میشه، و این میگید این که هنوز چیزی نیست و کم است، و بعدم آدم یادش میره این گناه انجام داده، یه گناه دیگه، یا آهسته آهسته گناه ها، و همون داستانی که وجود مقدس پیغمبر اکرم با جمعی از عزیزانشون، از اصحابشون در سفر بودن، دو دیگه معروف داستان، تو بیابانی که رسیدن، سفر کوتاهی بود، فرمودن که هیزم جمع کنید مقداری، گفتن یا رسول الله اینجا که هیزمی نیستش که، و همش ریگ است و ریگستان، از را تمدن رو بگردید هیزم جمع کنید. گشتن هر کدام مختصری هیزم دستشون آمد، گرفتن رو هم گذاشتن، باری از هیزم شد. فرمودن تو این بیابان ما هیزم نمیخواستیم، خواستم بهتون برسونم که چطور در این زمینه بیابان هیزم نمیدیدید، یه مقدار جمع که کردید اینقدر هیزم جمع شد، در زمینه زندگیتونم همینه. گناه کم میبینید، جمعش که بکنید ببینید خیلی میشه، زیاد میشه. در هر حال پس این فراز هفتم هم به عرضتون رسید. من میخواستم که امروز به فراز هشتم، به هفتم، ببخشید هجدهم خونده باشم، که دیگه فرصتی نیست عرضمون جمع کنم، زیاد متصدیتون نشده باشم. پس استغفارمون رو سعی کنیم که با کیفیت بیشتر باشه، حال تضرع باشه، حال انابه جدی باشه، اون وقت خداوند متعال هم رحم میکنه، لطف میکنه، عنایت میکنه. اون چنون گاهی عنایت میکنه که گناه ها رو تبدیل میکنه به حسنه، که در آیات شریف قرآن اشاره به این معانی شده، اونچنان عنایت میکنه که میبخشه، به اضافه یک الطاف خاصی هم به این تائب لطف میکنه. وقتی با کیفیت باشه، با حساب کتاب باشه، استغفار جدی باشه. بنابراین با توجه به اون چی که گفتیم، حالا طبق برنامه هر روزمون چند نوبتی استغفار و در خانه پروردگار رو، اون هم با وساطت ائمه معصومین علیهم السلام، امیدواریم که نتیجه مثبتی از این توجه به خدا و استغفار داشته باشیم، که هرگز ناامید نباشیم که او مهربان است، مهربان، و هرچه فکر کنیم او لطفش از آن بیشتر است و بیشتر، که آمده خدمت پیغمبر اکرم و گناه بسیار بدی مرتکب شده. داستان مفصله، فقط بخوام اشاره کنم. اون وقت بالاخره به اینجا رسید که خب چیکار کردی که اینجور منقلب هستی؟ گناهت اینه؟ گفتش بدتر، بدتر. بالاخره گناه تو بیشتر است یا عظمت عفو پروردگار؟ گفت نه، عفو پروردگار. فرمودم پس برو توبه کنی. در یک مورد هم یه چیزی فرمودم که خیلی مایه خوشنودی همه اون میشه، که فضل خداوند گاهی زمینه این مطلب بوده. گفتم که خدا رو شکر این نعمت بزرگ رو داریم. آمد خدمت یکی از معصومین علیه السلام، خواهدن حضرت صادق مسیح در زمین، گفت گناه بزرگی کسی کرده، چیکار کنه؟ فرمودن چیکار کرده؟ گناه بزرگ کرده، ماه رمضان روزش عمدی افطار کرده. یه موقع بدتر فرمودن که حدودن اینه حدیث، گناه بزرگ کرده آدم کشته. یه موقع بازم بدتر. بعد فرمودن دیگه هرچی بوده، هرچی گناه کرده، اگر ولایت ما معصومین علیهم السلام دارد، برود مکه کنار بیت، اونجا استغفار کنه، خداوند اونجا سریعتر عفو کنه. خیلی مسئله شد. اگر ولایت ما رو داره، یعنی اگر ولایت ما رو نداره که هیچ، که مکرر عرض کردم ولایت معصومین علیهم السلام رو اونها که مستضعفن، یعنی مطلب بهشون نرسیده، نفهمیدن، اطلاع درست پیدا نکردن، در مجموع مقصر نیستن، اونو مشکل ندارم، طوری نیست. میلیون ها نفر هم که باشن، وقتی مقصر نباشن، نفهمیدن، قاصر باشن، مشکل ندارم هیچ. که این جواب خیلی از سوالات تو این دو کلمه که عرض کردم. اما اگه کسی مقصر باشه، یعنی فهمیده که پیغمبر اکرم اول بعثت فرمودن خلیفه من علی، اواسط بعثت فرمودن علی، هنگام رحلت فرمودن علی، در جنگ فرمودن علی، در صلح فرمودن علی، در اجتماع کوچک فرمودن علی، در اجتماع بزرگ فرمودن علی، فهمیده که همه را فرمودن علی، اعلام کردن که وصی من، خلیفه من، امام من، با تعبیرهای مختلف امیر المؤمنین علی صلوات الله و سلام. اون وقت در این حال که فهمیده است نادید گرفته، در این حال که فهمیده است اعتنایی نداره. اینجاست که کار خیلی مشکله. حالا دارم یه مقدار اذیتتون میکنم، منتها دیگه حال این روزا روزاییست که گاهی هم یه مقدار طول بکشه، مسئله نداره، چند دقیقه دیگه تتمیم کنم این عرضم را. چرا اینقدر مسئله ولایت مهمه؟ اینو خب بحثیست که خودش مستقل جا داره بحث. یکی سوال بکنه خب چی شده که اینقدر مسئله مهمه؟ چی شده که اینقدر مسئله مهم است که گفته میشه که تمام اعمال قبول نخواهد شد اگر چنون چه کسی مقصر در ولایت باشه، بلکه عالی ترین ظواهر در مهمترین عمل که نماز است در بهترین مکان رعایت شده باشد ولی مقصر در ولایت باشد، اکبه الله علی النار، خدا به رو او را با آتش می افکند. چی شده که اینقدر مهمه؟ این چی شدهش چرا؟ این یه بحث خاصی داره که من دیگه حالا وقتش نیست حالا مطرحش بکنم، ولی این خودش یک روزی حداقل می طلبه که توضیح داده بشه. من یک گوشه چه عرض میکنم، یک گوشه مسئله اینه که در حدیث هم این مسئله آمده. با همین مثال سریعتر عرض کرده باشم، اگر کسی مقصر شد در مسئله ولایت، یعنی فهمید خدا فرموده اعتنا به عرب خدا نکرد، این چی میشه؟ این در قبال خدا جبهه گرفته، در مقابل پروردگار جبهه گیری کرده. مثلی که حضرت باقر علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام فرمودن اینه، اگه یک کسی این چنین باشه، مثل شیطان فرمودن، شیطان اگر به خداوند عرض کنه خدایا هزاران سال عبادتت کردم و باز هم خواستی عبادتت میکنم، اجازه بدی عبادتت میکنم، ولی همه فرمانهای تو را هم اطاعت میکنم، اما این که فرمودید با آدم سجده کن قبول ندارم، او از خاک و من از آتش این قبول ندارم. خدا چی میفرماد؟ خیلی لطیفه و خیلی دقیقه. خدا در جوابش اینجور میفرماد، قاعدتا حضرت میفرماد که ما که به عبادت تو احتیاج نداریم، تو عبادت بکنی نکنی برای ما فرق نمیکنه، تو به تسلیم احتیاج داری. نکته مهمی است، تو نیازمند به تسلیم در پیشگاه ما هستی، ما به عبادت تو نیازمند نیستیم. صدها سال میلیونها سال عبادت کنی بکن، برای ما عبادت تو سودی نداره، نبودش ضرری نداره. اون چه تو با آن نیازمندی در سعادتمندیت مسئله تسلیم توست، تو تسلیم ما نیستی. ما گفتیم با آدم سجده کن، تو میگی قبول ندارم، تسلیم نیستی. چون تسلیم نیستی اینه که همه کارات بی‌ارزشه. از تحت سرپرستی ما و فرمان ما خارج و مخالف فرمان ما عمل کردی. من بخوام مثال ساده‌ای بزنم که گاهیم این مثال زدم، اینه که اگر فرض کنید یه شهرداری همه کاراش مشروع و کارش، فرمانش، دستوراتش همش بر اساس صحیح شرعی است که بایستی اطاعت بشه شرعا، حالا یک کسی رفته خارج محدوده که از نظر شهرداری ساختمون ساختن جایز نیست، رفته خارج محدوده ساختمون ساخته مفصل 20 طبقه ساخته، یک کسی هم داخل محدوده دو تا اتاق گلی ساخته خیلی محدود، اونو هر دو رفتن حالا درخواست میکنن آب، برق، تلفن، گاز، مسائل امنیتی، جواب اینه که گفته میشه که به اونی که دو تا خانه محدود ساخته است و داخل محدوده هر چی میخواد بهش بدید، گاز بدید، تلفن بدید، آب بدید، عمل بدید، چون زیر برنامه خودمونه، ما گفتیم داخل محدوده مشکل نداره، این تو ساخته. اونی که خارج محدوده است بهش ندید. اون میاد بیا این بیاد نگاه بکنه من چی ساختم، این ساختم 20 طبقه ساختم که از نمیشه نگاهش کرد، وقت مجهز چنین چنان فلان بهمان، این دو تا اتاق ساخته، آبش هم بدید، تلفن هم بدید، مسائل امنی احمد هم 20 طبقه مبسط ساختم. بیت نگاه کنید. میگم بله، به اضافه این که این مسائلی که خواست و امکانات نمیدیم خرابش هم بکنیم. چرا؟ چون خارج از محدوده مجاز. اونهایی که از پرچم ولایت معصوم این فاصله گرفتند، وزیر لواء خاندان رسالت که پیامبر گرامی به امر پروردگار اعلام ولایتشون رو کرده است، فهمیدند و فاصله گرفتند، هرچی کردن از عباداتشون خارج محدوده مجازه. این مسئله ساده مهمی است. خارج محدوده مجاز و به نتیجه هیچ ارزشی نداره، ولی اون کسی که داخل محدوده است مختصر کارش هم ارزش داره. این یک جهت است از جهت اینکه ولایت چرا اینقدر مهمه، چون کسی که مخالفت کنه با تقصیر جبهه‌گیری در مقابل حق است و به اون چه خودش نیاز داره که تسلیم در مقابل حق است تسلیم نشده. از آقا از تذکری علیه السلام سوال میکنن که پیغمبر اکرم دختران متعدد داشتن، حضرت فاطمه علیه السلام چرا این همه امتیاز پیدا کردن؟ فرمودن لشدت تسلیمه، به خاطر شدت تسلیم در پیشگاه حضرت عبد. اساس کار اینه. و البته از این مباحث هست که دیگه واردش نمیشم، که به خاطر اینکه اینها چون شایستگی علمی و عدلی رو داشتن به اختیار خودشون فوق همگان و اینها می توانستن هدایتگر باشن در همه مسائل اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اون وقت کسی که از اینها فاصله بگیره از هدایت فاصله گرفته، و کسی که به اینها ظلم کنه نه به خودش تنها ظلم کرده، به بشریت ظلم کرده. لذاست که بایستی زیر سایه این بزرگواران رو از اینها گرفت. هرچی میخواییم از اینها، اعتقاداتمون از این بزرگواران، نکنه اعتقادات از مشاهیر بشر بگیریم ولو به قیمت مخالفت با وحی قطعی. که در بسیاری از حرفای فلاسفه مسئله از این قراره، یعنی به حقیقت این که عرض میکنم، به جد و با دقت عرض میکنم، بسیاری از مسائل مهمی که در فلسفه است و متاسفانه در مراکز علمی مختلف هم رواج داره، اینها با نصوص وحی مخالفه. هر کس دوست داشته باشه من در خدمت هستم موارد مشخص کنم. با نصوص وحی بسیاری از مطالبی که در عرفان ابن عربی است با نصوص وحی و مسائل قطعی معصور از مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام سازگار نیست. اعتقادات بود از اینا گرفت، نه از اینایی که وضعیتشون در خلقت اینه، نه از کسانی که اینها اطلاعات معمولی داشتن، بسیار خوب تو رشته هایی هم زحمت کشیدن، چیزای خوب خوبی هم گاهی داشتن، حرفای خوب خوبی هم گاهی زدن، جای خودش محفوظه، اونام بسیار خوب جای خودش محفوظه. ولی اینجور نباشه که انسان تسلیم اونا بشه به خاطر اینکه اینا از مشاهیر بشرن. هرگز. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. آقا از صادق علیه السلام میفرمایند بپرهیزید از اینکه کسی رو جای معصوم بگذارید، هر چه میگوید درسته، بعضی نسبت به بعضی این حالت رو پیدا، هر چه میگه درسته، نه، هر چه منطبق است با وحی درست است و هر چه منطبق نیست خیر. حالا چی منطبق چی نیست البته بحث داره، صحبت داره. و به این نسبتی که من گفتم آمادگی به فضل پروردگار برای روشن کردن مطلب هم هست. چی میگفتیم؟ پس باید از این بزرگواران بگیریم، اون وقت این شخصیت هایی که بعدشون اینه خیلی خیلی مظلومیتشون دلخراش. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که محور این حقایق، باید کار به جایی برسه که دیگه هممون در جریان مظلومیت حضرت هستیم که باید بگیم السلام علیک یا اول مظلوم قد اصبح حق. خب مردمو جمع کنم، ما طبق معمول دیگه چند تا استغفار رو عرض کنیم و انشاءالله توسل هم فیض توسل آماده است. استغفر الله ربی و اتوب الیه، استغفر الله ربی و اتوب الیه. خدایا هرچه کردیم که تو نپسندیدی، این روزها روزهای عزیزی است که تو ما رو دعوت کردی به این که به طرف تو بیام. عرض بکنیم استغفر الله ربی و اتوب الیه، 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 استغفر الله ربی و اتوب الیه. این جملات رو یک روز خوندیم، مشکل نداره با توجه بیشتر در خانه پروردگار. الهی یا من امر بالعف و یحب العف و یعفو علی العف و یؤتی علی العف. یا رب العف 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 العف. ورود این عبارات و این دعا از حضرت صادق علیه السلام هنگام سعی بین صفا و مروه است که انسان اونجا اینجور خدا رو بخونه: ای خدایی که تو امر کردی به بخشش، فرمودی یک دیگرتونه ببخشید، عفو کنید. یا من امر بالعف و یحب العف، خدایی که دوست داری بخشش را. ای خدایی که کسی که بخشیده کسی را چیزی نگفته بهش عطا میکنی. ای خدایی که مالک عفوی، هر که رو ببخشی کسی نمیتواند بگوید چرا بخشیدی. حالا که این چنین بخشنده ای، العفو واسطه قرار میدیم امیر المؤمنین را. روز سوم شهادت حضرت و عزیزانشون در فقدان و هجرانشون غمناک پر حزن و اندوه مشخص، یاد مظلومیت حضرت آقا امام حسن، امام حسین، حضرت زینب، ام کلثوم، بقیه عزیزان را سخت ناراحت داره. اما عرض کنم یا امیر المؤمنین، مصیبتتون بسیار رنج‌آور بوده، با غربت دفن شدید، تا مدتی هم قبر مقدستون مخفی، ولی عزیزانتون شما را برداشتن، به خاک سپردن، کفن کردند و ترتیب کارها داده شد. اما کربلایا ملغم سلاسن بلا غسلن ولا کفنی السلام على الجسد العريان، السلام على الجسد المرمل بالدماء،
مولاي ما یا جبرئیل واژه دیگر نداشت است، اما فرمایشات عزیز خودم چون روز روشن است که در جهل گم شده است اون دل که از ولای علی بر نداشته، اون دل که از ولای علی بر نداشته. ای علی علی، ما در تو دیدیم خدا را که بودی آینه تمام نمای خدا. علی علی عین الله ید آینه زمان نمای خدا. علی تاج ولایتی که تو بر سر نهادی، خورشید گوهری است در او کم بها. علی روزی اگر ولای تو گردد بلای جون، من میخرم به قیمت جون ام بلا. علی علی روز سوم عزای آقاست، عزیزانم از دن و از زن نجن و فیض بدن، مظلومان شبان دبشون. اما بدن عزیزش رو زمین نموند، بنابه برمایش خودش از زنین اون چنون دب گردن. برمود نماز بخونید داخل قبر رو ببینید، یکی دو رگت نماز خوندن نگاه کردن، دیدن پرده ای از سندس کشیده شده، امام حسن بال و سر بابا پرده رو کنار زدی، جدش خواسته بلند بیا نشسته. اما امام حسین باینه با پرده رو کنار زد، دید مادرش فاطمه نشسته. اما با همه این جون زیباد بازم در شد بدن مزاره، به فدایان بدنی که خود علی هم براش عشق میریزه. بنی ازد اومدن بدن رو دم کنن، یه وقتی در یه سواره ای داره بیاد، همچی که رسید فرمود بنی ازد کنار برید، خودم باید دم کنم.
انشالله دل نسوخته نمون روز آخر عزاز ها،
اما زمان بدن ها رو می آوردن یک یک معرفی می گن. همچی که اومدن آقای بدن تو گردی قسم گن، اما مقتل از آن قسم قدر بالا بالا فرمود بنی ازد و بدن بابام حسینه.
به 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 رحمت خدا بر این حالا، هم نجد گریه کنید هم کربلا.
اما بزرگان عزاداران بنی ازد بوریا بیاری،
چرا بوریا آقای بدن این قده قده قده
بدن و تو بوریا گذاش روزه من اینجاز داخل قبر شد رسمه وقتی مییز تو قبر میبرن بند گفن و باز میکنن صورت جرو خاک میگذارن
اونایی که متوجه شدید
صورت جرو خاک میگذارن ای برا عزیزیه که سر در بدن داره اما حسین که سر در بدن نداره آقا همون نگاه بریدن رو پای گذار ایو ایو خم شد و لباره برو نگاه حسین دو نفری رگا رو بوزیدن یکی زین و لابدین بود یکی هم عمه شما زادان زینب کبرا لباشو برو رگا گذار داداش سلاممو به بابام برزو بگو دختر تو به از زیری
جانم حسین من سرد بر روی نه سر باره باره سرد بر روی نه سر باره باره بود زخمت فزون تر از ستاره اما داداش دوباره دست بر پهلو بگیرد بچه‌ی زهرا دوباره دست بر پهلو بگیرد کند گرم مادرم زهرا نداره حسین جانم حسین جان حسین جان حسین جان یه دو بیتی دیگه و بسم از من بعدمون باشه حرم گم دادا الهی هم دمام ای محرم دل نشست خواهرت غمگین به محمه الهی هم دمام ای محرم دل نشست خواهرت غمگین به محمه آخ به دنبال منو دردان آید سرد آید زفه منزل به منزل سرد آید زفه منزل به منزل حسین آرام جان
ای تشن لبه در مون لبه مظلوم حسین خیرگاه تو بی
بنی اسد از اشک خود وضو بگیری،
فیض کامل شد و مجلس رفت در خانه آقا امیرالمؤمنین و روز سوم عزای آقا و روزهای آخر ماه و سفره مهمانی هم دارد جمع میشه. قول ما مدعا کامل اشباع شد، اما اینجا دار و سیادت دار و شرف است، هر کسی با امیدی دارم یاد. آقای سیدان اجازه بدید من یاد کنم از رفیقتون مرحوم حسین زاده تو نوار ایشون روز بنی اسد که فرمودن خلاصه بدون مقدمه، گفت اومدن با او قضایایی که امتون میدونید، امام سجاد اومد همه رو میدونید، یه بدنی آوردن بر بودن این بدن بریره، کسی ساکت نمیشینه امروز میخوام یاد کنم ازش، یه بدنی آوردن فر بودن زهیره، بدن دیگه مسلم ابن اوسجه است، سیدا کجا نشستن دو تا بدن خود زالا بردن، دیدن آقا نالشون بلند شد، آقا ای کدام ابدانه، فربود بنی اسد این بدن بچای امم زینب است، دیگه من توضیح نمیدم، های پدرهای شهید، یه بدنی آوردن دیدن شدت گریه مولا بیشتر شد، آقا ای کدام بدن، فربود بنی اسد این بدن برادر عزیزم علی اکبر، ها ها آقای قانه فرمودن من نمیخوام تکرار کنم، اومدن خدمت امام سجاد بدنی باقی مونده که قضیه امام سجاد امام حسین رو فرمودن، دنبالش اومدن یا صاحب زمان کمک کن نوکری انجام بدن، اومدن خدمت امام سجاد آیا بدن دیگه باقی مونده، کسی نبینم ساکت نکسته ها، یا صاحب زمان یا ولیت الله، فرمودن آری بلند بشیم بریم کنار نهر الغمه، او بدن ابو بکر فضله، به نیت فرج امام زمان روز 23 مثل شب 23 یا صاحب زمان هر کجا گل گزدی صدا بزن یا حسین،
مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر به کربلا کفن به غیر بوریا نبود، مگر حسین تشن لب عزیز مصطفی نبود. اگر کشدن چرا آبت نداده، کمیزان در نایابت ندادند آقا جان، اگر کشدن چرا خاکت نگردن، کفن بر جسم سچاکت نکردن، همه جا برون به بهانه تو، همه جا برون به بهانه که مگر برسم در خانه تو، همه جا دنبال تو میگردم، همه جا تو میگردم که تویی درمان همه دردم، یا با مددی مولا، یا با صالح مددی، یا ابا صالح.